رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، میگوید توانمند شدن اقتصادی زنان از طریق زراعت میتواند خشونت علیه آنان را کاهش دهد. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 13 قوس 1395 هجری شمسی برابر با 3 دسامبر 2016 میلادی را به آرزوی صحت و سلامتی شما عزیزان با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
کنفرانس قلب آسیا با تمرکز بر رسیدگی به دهشت افغانی در منطقه آغاز شد. فرانسه به منظور حفظ میراث‌های فرهنگی جهان کمک 30 میلیون دلاری را اعلام کرد. و چین امروز صحبت تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با رئیس حکومت خودگردان تایوان را به انتقاد گرفت.
و یک محقق افغان در پوهنتون ساری برتانیا طرحی را برای بهبودی سرطان‌های پروستات، ثدیه، ششها و سایر اعضای بدن به وجود آورده است و شماری از معلولین معلولیت را محدودیت نمی‌شمارند. این مطالب را در خلال گزارش‌های امشب در برنامه خواهید شنید. با ما باشید. ابتدا محمد هاشم حبیب زاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. کنفرانس قلب آسیا با تمرکز بر رسیدگی به دهشت افغانی در منطقه آغاز شد. مقامات ارشد 14 کشور به شمول هند، چین، روسیه، ایران و پاکستان و نمایندگان 17 کشور حامی موضوعات مختلف به شمول طرح‌های پیچیده امنیتی و پاسخگویی به تهدید دهشت افغانی و افرادگرایی تعمق کردند که از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزی معاون وزارت خارجه نمایندگی کرد. قرار است فردا نشست سطح بلند این کنفرانس را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند افتتاح کنند. هند در حال این کنفرانس دو روزه را میزبانی می‌کند که تشنج در روابط میان اسلام آباد کابل و اسلام آباد دهلی جدید افزایش یافته است. امروز 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. حکومت افغانستان در حال از این روز بزرگداشت به عمل آورد که بسیاری از افراد دارای معلولیت در این کشور میگویند که در وضعیت اسفبار زندگی می کنند و از اساسی ترین حقوقشان که حقوق کار و تحصیل است محرومند. با این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که مشکلات این قشر جامعه را شامل اجندای شورای وزیران می سازد. شرح بیشتر این خبر بعداً در گزارش تقدیم می گردد. فرانسه به منظور حفظ میراث‌های فرهنگی جهان کمک 30 میلیون دلاری را اعلام کرد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه امروز در جریان کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر که در شهر ابوظبی برگزار شده بود این کمک را اعلام کرد. رئیس جمهور فرانسه گفت که میراث‌های فرهنگی در سوریه و عراق عمدن توسط گروه داعش تخریب گردید. او گفت که مجسمه‌های بودا در بامیان تخریب شد و موزیم کابل غارت کردید و جهان باید برای حفظ میراث‌های فرهنگی در آینده کارهایی را انجام دهد. در پایان این کنفرانس یک صندوق وجهی 100 میلیون دلاری به خاطر حفظ این میراث ایجاد گردید. در این کنفرانس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک داشت. نماینده ملل متحد در امور سوریه میگوید که بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهد گفت که در زمان تصمیم گیری طرح استراتژی برای ختم جنگ 6 ساله سوریه تجربیات عراق و لیبیا را به خاطر داشته باشد. استیفن دمستورا امروز گفت که برای بحران در عراق و سوریه باید راه‌های حل سیاسی و همشمول پیدا شود که همه جوانب به شمول جوامع سنی مذهب نیز در آن شامل باشد. او افزود که جنگ سوریه به هر گونه‌ای که پایان یابد باید یک راه حل واقعی و همشمول سیاسی در منطقه باشد. پس از سقوط رژیم صدام حسین در عراق و معمر القذافی در لیبیا خشونت و بی‌ثباتی دامنگیر این کشورها شد. چین امروز صحبت تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را با رئیس حکومت خودگردان تایوان به باد انتقاد گرفت. وزارت خارجه چین در یک اعلامیه گفته است که باید واضح باشد که در جهان فقط یک چین وجود دارد و تایوان یک بخش جدا نشدنی قلمرو چین است. ایالات متحده در سال 1979 روابط دیپلماتیک را با تایوان قطع کرد، اما دونالد ترامپ به روز جمعه با صحبت با رئیس جمهور خودگردان آن کشور این روند را دگرگون ساخت. وانگ یی وزیر خارجه چین امروز گفت که امیدوار است این صحبت تلفنی بر روابط واشنگتن و بیجینگ اثرگذار نباشد. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به او در مورد سرکوبی قاچاقبران مواد مخدر آرزوی موفقیت کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
در جریان سرکوبی قاچاقچیان مواد مخدر در فیلیپین از ماه جولای به این سو بیش از 4000 نفر کشته شده است. بان هم رئیس جمهور فیلیپین گفت که رهبر آینده ایالات متحده با او گفته است که من حیث یک کشور آزاد به گونه درست قاچاقبران مواد مخدر را هدف قرار می‌دهد. رئیس جمهور فیلیپین در ماه اکتبر هشدار داد که واشنگتن نمی‌تواند فیلیپین را سگ پنداشته و با شلاق با او برخورد کند. و همچنان گفته است که اگر برای مدت کافی در قدرت باقی بماند، پیمان دو جانبه دفاعی با ایالات متحده را فسخ خواهد کرد. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه رادیو آشنا، صدای آمریکا را مشنوید. احزاب مخالف سیاسی در کوریای جنوبی امروز برخلاف پارک گوینگ هی، رئیس جمهور آن کشور برای دست داشتن در یک قضیه اختلاس لایحه‌ای را پیشنهاد کردند. از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
این سند توسط 171 عضو پارلمان آن کشور امضا شده است. قرار است این سند به روز جمعه در مجمع ملی آن کشور بر رای گیری گذاشته شود. با آن هم مخالفان برای تصویب این لایحه به حمایت 28 عضو حزب حاکم نیاز دارند. در این حال صدها هزار نفر امروز برای ششمین شنبه به جاده های سیول سرازیر شده گفتند که باید رئیس جمهور مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است که می خواهد از قدرت کنار رود، اما مخالفان می گویند که او با چنین اظهارات می خواهد مردم را فریب داده و در ریاست جمهوری باقی بماند. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و وزیر خارجه ایران لایحه را تقبیح کرد که کانگرس ایالات متحده آن را در اوایل هفته جاری تصویب نموده و تعذیرات علیه ایران را تمدید کرد. جواد ظریف به شبکه تلویزیونی دولتی آن کشور گفت که تمدید تعذیرات نمایانگر بی‌اعتباری حکومت آمریکا است و افزود که ایالات متحده آمریکا برخلاف تعهدات عمل می‌کند. مجلس سنای ایالات متحده به روز پنجشنبه تعذیرات علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز تمدید این تعذیرات را تقبیح کرده، افزود که پیمان هسته‌ای نتیجه تلاش‌های 7 کشور است و نباید به یک کشور اجازه داده شود تا آن را تضعیف کند. اعضای کنگره ایالات متحده میگویند که تمدید تعذیرات وضع شده پیمان هسته‌ای را نقض نمی‌کند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
می‌پردازیم به گزارش اول این بخش. رولاغنی، بانوی اول افغانستان، می‌گوید توانمند شدن اقتصادی زنان از راه زراعت می تواند خشونت علیه آنان را کاهش دهد. خانم غنی می افزاید که باید با بلند بردن ظرفیت زنان در بخش زراعت توجه به عمل آید. این در حالی است که امروز نخستین کنفرانس توانمندسازی اقتصادی زنان در زراعت در کابل برگزار شد. از سمسام سیرت می شنویم.
زنان روستایی افغان از گذشته به طور گسترده در فعالیت‌های زراعتی سهیم بوده‌اند، اما کمتر در مورد دستمزد و سهم آنان صحبت شده است. همچنان فعالیت‌های زنان همواره سنتی بوده است، ولی امروز برای نخستین بار کنفرانس 3 روزه توانمندسازی اقتصادی زنان در زراعت برگزار گردید. رولاغنی، خانم اول افغانستان، در نخستین روز این کنفرانس گفت باید ظرفیت زنان در بخش زراعت افزایش یابد تا بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی اشتراک نمایند.
از این که لقمه نانی و دسترخان مردم آماده میکنید که این خود نمونه از اهمیت شما در خانواده و اجتماع میباشد و مردم به این اهمیت شما در خانواده پای برده که در این صورت احترام و نقش شما باعث کاهش خشونت میشود و در این زمان خودکفایی اقتصادی زنان از طریق زراعت تا اندازه ذهنیت خشونت علیه زنان را تا تغییر خواهد داد.
در همین حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفت حمایت از زنان کشاورز و توانمندسازی آنان سبب کاهش فقر در روستاها می شود. اسدالله زمیر وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در این کنفرانس گفت آنان گروه کاری توانمندسازی اقتصادی زنان را در تمامی ولایات ایجاد کرده اند.
ایجاد باغچه‌های خانگی، سبزخانه ها یا گرین هاوس ها با سیستم آبیاری قطره‌ای، فرم‌های کوچک مرغداری و بزهای شیری، پروسس مواد غذایی، ایجاد کوپراتیف‌های تولیدی و راه اندازی آموزش‌های تکنیکی برای حمایت زنان زراعت پیشه انجام داده‌ایم.
همچنان وزارت زراعت افغانستان استراتژی حضور زنان در زراعت که نقش زنان را در کشاورزی اصلی می‌سازد تصویب کرده است. در همین حال فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان گفت در روستاهای افغانستان با وجود فعالیت‌های گسترده زنان در بخش‌های زراعتی به اقتصاد آنان توجه نشده است.
با وجود که زنان همطور که صحبت شد 70% در عاید خانواده در قسمت زراعت نقش دارند، ولی تصور اجتماع می است که این نقش یک نقش سنتی است و این یک وظیفه خلق شده با زنان است. به این دلیل است که عاید ناشی از زراعت زنان هیچگاه به جمع عاید رسمی حساب نشده. یعنی اگر زن حتی وقت خود در کشت و مالداری و باغداری هم سپری میکنه، هیچگاه از وقت زن حساب نمیشه.
البته زنان که اکنون فعالیت‌های گسترده زراعتی دارند و روی آنان ظرفیت سازی شده است با مشکلات جدی روبرواند. از جمله نبود بازار برای محصولات آنان یکی از چالش‌های جدیشان است. سهیلا کوهستانی مدیر اقتصاد خانواده ریاست زراعت ولایت کاپیسا در این مورد گفت:
مشکلات همدیم خانمای زراعت پیشه بازار است که بازار کمتر است، رونق نداره. به او خاطر خانم ها محصولاتشان پروسس که میکنن، محصولاتشان میمانند در پیش خودشان. خود خانم هایی که در خودم ولایت ما هستن توقع دارن که در قدم اول محصولات بخش های میکانیزه را برشان میکانیزه با اونجا شوه و به خاطر ماشینالات برشان برسن.
معمولا زنان روستایی افغان در زمینداری، باغداری و مالداری نقش برجسته دارند. اکنون مسئولان حکومت افغانستان تاکید میورزند که تقویت نقش زنان سبب بیشتر شدن مسئولیت غذایی افغانها و به میان آمدن خانواده های سالم می شود. این در حال است که 60% جمعیت افغانستان مسئولیت غذایی ندارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، برگزاری کنفرانس قلب آسیا در مورد صلح و همکاری انکشاف اقتصادی به افغانستان موضوع برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتر است. شماره تماس با ما 0790-010-070 و یا 001-202-619-31-36 است. منتظر تلفون های شما هستیم. خب به هر حال امروز 3 دسامبر روز جهانی معلولین است. حکومت افغانستان در حال از این روز بزرگ داشت به عمل آورد که بسیاری از معلولین آن کشور میگویند در وضعیت اسفبار زندگی میکنند و از اساسی ترین حقوقشان که حق کار و تحصیل است محروم هستند. با این حال عبدالله رئیس اجرایی میگوید که مشکلات معلولین را شامل آجندای شورای وزیران میسازد. حسیب مودودی گزارش میده.
اینجا یکی از 7 مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در افغانستان است که برای افغانهای معلول خدمات ارتوپیدیک و اعضای مصنوعی بدن را عرضه میکند. آمارهای مؤسسه هندیکپ انترنشنال نشان می‌دهند که 840,000 شهروند افغانستان دارای معلولیت هستند، رقمی که جنگ و خشونت‌ها در افغانستان آن را افزایش نیز می‌دهد. با این حال افغان‌های دارای معلولیت خواهان توجه به وضعیتشان هستند.
می‌خوایم که تداوم درست شود، پای ساختگی درست شانده شود که ما بتونیم راه بگردیم. مثلا ما پای ما هم قطع شدم ران شکسته است، یک پای سبک باشه، یک کمک‌های مالی باشه تا ما بتونیم زندگی آرام و رفاه داشته باشیم.
دولت افغانستان نیز از میان هزاران معلول تنها برای 110,000 تن آنان حقوق می‌پردازد، رقمی در حدود 60,000 افغانی در سال که خیلی از معلولین می‌گویند بسنده نیست.
والله خیلی کم است. به خاطر ما 7-9 نفر عیال هستیم. یعنی تو فکر کن که در یک سال 60,000 افغانی برای ما هیچ چیز هم نمیشه.
اینجا هم حکومت افغانستان از روز جهانی افراد دارای معلولیت بزرگداشت میکند. با این هدف که در برنامه انکشاف پایدار که تا سال 2030 میلادی ادامه خواهد داشت به 17 اولویت معلولین باید رسیدگی شود.
این وعده را برای شما میتونم که برای مردم افغانستان که در جریان کار در سطح حکومت، در سطح شورای وزیران همیشه ادارات مربوط ادارات حکومتی را متوجه ادای مسئولیتشان خواهد ساختیم و در این زمان بایش یک شهروند در این کشور وظیفه خود، وظیفه انسانی خود، وظیفه شهروندی خود انشالله در پهلوی شما و با شما خود انجام دادیم.
جنگ و خشونت و حوادث طبیعی از عوامل اساسی ملول شدن شهروندان افغانستان بودند. ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهند که از هر 5 خانواده حداقل یک خانواده یک عضو دارای معلولیت دارد. در این میان کمیته صلیب سرخ می گوید که در 2015 میلادی به 130,000 افغان دارای معلولیت خدمات عرضه کرده است.
جای کونه دوباره می آیند به خاطر از اینکه عرضه خدمات برایشان شود یا ترمیم کار دارند یا وسیله که جور کرده می ره باید تعویض شود. ولی در پالوی از او یک تعداد مریضای نو می آیند که روز به روز به تعداد مریضای ما افزوده می شود متاسفانه.
پیشتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است با آنکه دولت این کشور به کنوانسیون افراد دارای معلولیت پیوسته و میثاق بین المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت را امضا کرده است، اما در عمل هیچ اقدامی برای حل مشکلات معلولین در افغانستان صورت نگرفتند. آنچه که وزیر شهدا و معلولین افغانستان نیز آن را میپذیرد و از تلاش های تازه برای حل این مشکلات سخن میگوید. سید حسیب مدودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 7:47 دقیقه شب به وقت افغانستان است. طوری که در اخبار شنیدید، امروز 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. در کنار این که اکثر افراد دارای معلولیت در افغانستان دچار مشکلات هستند، اما کسانی هم وجود دارند که معلولیت را محدودیت نمی دانند. خبرنگار ما خیرالله رسولی به زندگی یکی از افراد چنین نظر اندازی میکنند.
هدف می است که در آینده کسی هم تو دمی حالت قرار نگیره. اگر معلول است باید خودش فعالیت بکنه از احتیاجی بر. ما فعلا دیگه ما در زندگی مادی و هیچ
این جمله شاید برای همه آشنا باشد. معلولیت محدودیت نیست. یکی از این گونه افراد مشتری دانش است. دختری از باشندگان ولسوالی سیدخیل ولایت پروان، جایی که او توانسته جایگاه خوبی در جامعه کسب کند. بانو دانش محصل حقوق است. در کنار آن در لیسه نسوان امین رحمان شهید در ولسوالی سیدخیل تدریس می کند.
بعد ای مثال ای طرف شما می بینید که 48 در شروع سوال ناشته است.
معاونت کمیته زنان شورای اجتماعی این ولسوالی را به دوش دارد و نیز مسئولیت کمیته زنان فدراسیون ملی جوانان ولسوالی سیدخیل به عهده اوست.
در سن 2 سالگی ما پای خود از دست دادیم فلج است. فعلا دریوری هم میکنم. خود ازی بر از اون خانما وقتی که ما را میبینن باز من برشان صحبت میکنم الگو میشه. پس اونا روحیه میگیرن که ما هم میتونیم. معلول از این کار را میکنم ما چرا نکنیم.
این دختر دارای معلولیت به این عقیده است که معلولیت نمیتواند باعث محدودیت شود و انسان اگر بخواهد میتواند در هر شرایطی به موفقیت های بزرگ دست یابد. هیچ مانعی سبب نشده که مشتری دانش از پیشرفت باز بماند. با آنکه بانو دانش با کمک پاهای مصنوعی و عصا را می رود، ولی با امید و اعتماد به نفس بالای خود توانسته با اقدام باور نکردنی استعداد خود را بر رخ همه بکشد.
هدف ما از این فعالیت هایی است که جامعه بتانه از خودش خود کفا شود.
علی رغم حوصله مندی بانو دانش هنوز برخی مشکلات اجتماعی او را رنج می دهد. از دید منفی نسبت به حضور زنان در جامعه سنتی تا تنزنی به معلولیت وی، ولی او بر مبارزه استوار باور دارد.
میگن که حقوق بخونه سارموال شد و کجا را خواهد گرفت. خو خیری ذهنیت مردم است. ما احترام داریم بر تمام رفتار مردم و مفکوری مردم، اما ما میخوایم که در مقابلش مبارزه بکنم و تا فعلا هم در مبارزه خود موفق است.
مشتری دانش در کنار حل مشکلات خودش توانسته است مشاور خوب برای زنان در ولسوالیش باشد و او یکی از صدها فرد دارای معلولیت افغان است که به مشکلات زندگی تن نداده است. او در کنار تحصیل، تدریس و کارهای اجتماعی توانسته است چندین فامیل را قناعت بدهد که دخترانشان را به مکتب بگذارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دکتر شکردخت جعفری، محقق در پوهنتون ساری برتانیا، موفق شده برای تمرکز و تعیین مقدار معین شعاع رادیواکتیو که به منظور تداوی غدوات سرطانی استفاده می شود، در حیره به وجود بیاره که از تشعشعات بیش از دوز معین یا برعکس کمتر آن بر حجرات سرطانی جلوگیری می شود. این دکتر افغان که مدت بعیس استاد در پوهنتون طب کابل هم ایفای وظیفه کرده، میگه که با این طرح میتونه سرطان های پروستات، سدیه، شش و سایر اعضای بدن که با مقدار کافی و لازمی شعاع هدف قرار بدن. همکار ما قدیر مشرف در صحبتی که با خانم جعفری داشته، نخست از وی پرسیده که این طرح جدید وی چگونه فعالیت میکنه. توجه کنید.
از اینجا شروع کنم که وقتی مریضی تحت تداوی رادیوتراپی قرار میگیره، اکثر مردم این گپ شنیدن یا میزنن که اگر کسی سرطان گرفت بسیار مرض کشنده و خطرناک است. برای رادیوتراپی یکی از مشکلاتی که وجود داره است که ما وقتی میزان دوز اشعه را برای مریض محاسبه میکنیم، در روزی که مریض تحت تداوی قرار میگیره، ما کدام سیستم بازتابنده که برای ما نشان بده آیا می دوزی که ما محاسبه کرده بودیم مریض دریافت کرده یا نه، در حال حاضر نداریم همچه سیستمی. وسیله که ما ابدا کردیم میتونه داخل بدن مریض شوه و نه تنها از میزان اشعه در قسمت خود غده سرطانی اطلاعات بر ما بده، بلکه قسمت انساج اطراف او را هم بر ما معلومات میده و ما میتونیم میزان اشعه ای که به غده میدیم او را هم کنترل کنیم و همچنین متوجه بافت های سالم اطراف غده سرطانی باشیم تا به او آسیب نزنیم.
دکتر سیب جعفری، آیا در گذشته جهان طب امین گونه مثلا مقداری از اشعه را که به بدن وارد میکردن و به عنوان یک دوز دوایی برازو میدادن همطور بدون ازی که تعیین بکنن یا مطمئن شوند که چقدر ازی را گرفته به مریض میدادن، یا ای که نه سیستم هایی وجود داشت ولی کاراتر نبود؟
سیستمی که بخواه اطلاعات بده تقریبا وجود نداشت. تکوتوک سیستم هایی آمد با بازار خصوصا به کشورهای پیشرفته، اما با خاطر قیمت بسیار بالا و به خاطر مشکلات تکنیکی موفق نشد. به این خاطر گفتم میتونم که این مسئله است که قبلا برش زیاد راه حل پیدا نشده بود. و همچنین ماشینایی که شعاع را تولید میکنه، قبلا او را به شکل یک چارگوش فرض میکرد و کل مساحه‌ای که قده سرطانی بود و همچنین انساج اطراف او را کلش شعاع میداد. اما ماشینای جدید شعاع را به شکل اما تومور یا قده سرطانی شکل میده و ای از طرفی موضوع را خطرناکتر میکنه که اگر ما هدف به اصطلاح میس کنیم، نتونیم به هدف بزنیم، خب مسلماً ما انساج سالم زدیم و از طرف دیگه هدفم هیچ شعاع نگرفته و میزان شکست درمانی در این صورت حتی بالاتر میره.
آیا از این طرح شما امروز آزمایش صورت میگیره، مورد استفاده است، یا که هنوز هم در قالب یک طرح باقی مانده و جامعه عمل نپوشیده؟
آزمایشات در سطح لابراتوارها در سطح حدود 20 شفاخانه در انگلستان به شکل آزمایشی صورت گرفته و تمام آزمایشی که تا به حال انجام شده خانش از این دوزیمترها توسط دست صورت میگیره که خود ما انجام دادم و این یک مقدار وقت گیر است.
خانم جعفری، امکان داره یک کمک که در مورد زمین طرحتان بر شنونده های ما زیاتر معلومات بتن تا اینکه از را باز شوه برشان، تا یک شنونده های ما بیشتر در این مورد کمک که معلومات پیدا بکنن؟
مثل این میمانه که اگر من بگویم یک خطکش اندازه‌گیری متولید بکنم و زخامت یک سوزن که براحتی بتانه در داخل بدن مریض قرار بگیره. بازی اونجا نباشن مریض میره تحت رادیوتراپی و ما این خطکش از اینجا میکشیم بیرون. خود خطکش متشکل از دانه های بسیار رز مورای شیشه ای میباشه، به یک نمونش به نمونه دیگهش به شکل فیبر نوری میباشه که اینها دانه دانه که هر کدام به ضخامت 1 میلیمتر است باید خوانده شوه تا معلومات بده با جزئیات 1 میلیمتری که چی مقدار اشعه با او قسمت از بدن رسیده بود.
خب بر علاوه از این که شما از این طرحتان برای منسجم ساختن شعای کافی و معین رادیواکتیو در حجره سرطانی استفاده میکنین، دیگه در کدام موارد قابل استفاده است دکتر سیب؟
در بسیاری از صنایع دیگه این قابل استفاده است، مثلا برای ضد عفونی کردن مواد غذایی که او را تحت اشعه قرار میدن. شاید مردم برشون جالب باشه ببینن چطور ما قبلا نمیتونستیم بین زمستان مثلا یک میوه داشته باشیم و اما حالی داریم. خب اکثر مواد غذایی برای ای که طولانی مدت نگهداری شوه یا میکروب ها و جرم هایش توسط اشعه کشته میشه و برای بالا بردن دقت او کار ما میتونیم دوزیمتر را استفاده کنیم. برای راکتورهای هسته‌ای که تولید انرژی میکنن و از نیروی هسته‌ای استفاده میکنن در اونجا بشه استفاده شوه. سازمانهای فضایی چون در فضا میزان اشعه بسیار بالاست در اونجا استفاده میکنن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
صحبت تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به روز جمعه با تسای ینگ وانگ رئیس جمهور تایوان خشم چین برانگیخت. این گزارش از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
حکومت تایوان بروز جمعه تصاویری را که از زمان مکالمه مستقیم تلفن میان رهبر آن کشور با رئیس جمهور منتخب ایالات متحده صورت گرفته است به نشر رساند. اعلامیه از جانب تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب حاکی است که آقای ترامپ با رهبر تایوان صحبت تلفنی داشت که در آن رئیس جمهور تایوان پیروزی وی را با او تبریک گفته است. این یک حرکت بسیار غیر معمول و احتمالاً بی سابقه است که یک رئیس جمهور ایالات متحده و یا یک رئیس جمهور منتخب آن کشور با رهبران تایوان، جزیره خودمختاری که ایالات متحده روابط دیپلماتیک را با آن در سال 1979 قطع کرد، مستقیماً تماس گیرد. ترامپ بعد از این مکالمه در توییت در صفحه‌اش نوشته است که رئیس جمهور تایوان به من زنگ زد تا پیروزی در ریاست جمهوری را به من تبریک بگوید. یک سخنگوی دولت تایوان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در تایپی امروز شنبه صحبت تلفنی رئیس جمهور را تایید کرده گفت:
در مکالمه تلفنی کوتاه بین آنان هر دو دیدگاه‌های خود را روی اوضاع در منطقه و آسیا رد و بدل کردند. رئیس جمهور همچنان انتظار دارد که روابط تایوان و ایالات متحده با روابط دو جانبه و مکالمات می‌تواند قوی‌تر گردد.
وی علاوه کرد که تایوان تناقضی را در داشتن روابط با هر دو ایالات متحده و چین نمی‌بیند. واشنگتن تا کنون پالیسی به اصطلاح یک چین را از همان سال 1979 تا کنون تعقیب کرده است که طبق آن حکومت چین را به رسمیت می‌شناسد، ولی روابط غیر رسمی را نیز با تایوان دارد. وزیر امور خارجه چین امروز شنبه گفت و امیدوار است که بعد از شکست چند دهه روابط سنتی و صحبت مستقیم آقای ترامپ با رهبر تایوان بر روابط بیجینگ با ایالات متحده آسیب نرسد.
این صرف کوشش بود از سوی رهبر تایوان که اساسات بین المللی پالیسی یگانه چین را نمی شکند.
او گفت که فکر نمی کند که این امر سیاست دیرین ایالات متحده را در قبال چین تغییر دهد.
شنوندگان عزیز، رقابت بین تیم‌های بارسلونا و ریال مادرید همین اکنون آغاز شده. حفیظ آصفی هم در استودیو هستند به خاطر میزبانی برنامه هفته برنامه گفتشون رو دو خبری اتری. آقای آصفی، چی فکر میکنین 11 دقیقه از رقابت گذشته و هر دو تیم حمله میکنه.
حمله میکنه بله. من فکر میکنم که بیشتر حمله تیم بارسلونا بیشتر از بر دروازه حریف. یادمون نره که در مسابقه 2 اپریل سال روان میلادی تیم ریال مدرید 2-1 بنفش خود مسابقه
گرفت. ایره گفتین که بارسلونا برنده میشه به خاطر از اینکه خودتون طرفدار تیم بارسلونا هستین، به خاطر از اینکه واقعا میفهمین که
والا ما طرفداری هست، اما در ما که میبینم رش بیشتر در اون طرف است.
منتظر میباشیم نتیجه رتمن باشند از این شریک میسازم
در برنامه بعدی.